الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته درسی در رابطه با این مسئله بودیم که اگر کسی جاهل به حرمت غصب باشه، نمیدونستی که غصب عملش حرامه، فرموده بودن که مرحوم صاحب جواب فرمود اگر چنانچه جاهل معذور باشه، مثل جاهل قاصر، فرمود اگر جاهل معذور باشه فالظاهر از صحه. ایشون فهمد ظاهرا این که اینجا مشکلی نداشته باشه، بین وضوش ایرادی نداشته باشه، با این آب غصبی وضو گرفته، نمیدونست حرام وضو گرفتن، فهمده از ظاهر و از صحه، فهمدن احتمال میدیم در این جهت باشه، چون اینجا از جاهاییست که حکم وضعی تابع حکم تکلیفی باشه، نه اگر حرمت باشه قهرن درش بطلان و شرطیت هم یا مانعیت ازش استفاده میشه، ولی اگر برش حرمتی نباشه مانعیت هم معنا نداره که بگیم الغصب مانعون یا الاباحت و شرطون. من هر دو رو میگم به اینکه چون تعبیرات مختلفه عزیزانی موقع در مطالعاتشون دچار مشکل نشن، هر دو صورت تعبیر شده الاباحت و شرطون یا گفتن الغصب و مانعون در وضو گرفتن. برمیده خب طرف نمیدونستی که این حرامه، بخص جاهل قاصر هم بوده، خب در این صورت ما نمیتونیم حکم کنیم که بگیم چون شرطیت اباحه فی الواقع محرز نیست، که اباحت الما واقعا شرط واقعیه که علم و جهل در اشتخالت نداشته باشه، بگه احراز نمیشه چون که این شرط واقعی باشه. بعد تا اینجا فرمایش صاحب جواهر بود که میخواست بگه جاهل قاصر مشکلی نداره، ما اضافه کردیم خاطر مبارک عزیزان باشه که حالا اگر شک کم بکنیم، حالا فرض کنیم شک بکنیم که آیا اباحت الماء این شرط واقعی یا شرط علمی، اگر شک داریم بکنیم بخوایم سراغ اصل بریم، بیان کسی بیاد بگه خب من شک دارم که آیا علاوه از شرطیت واقعیت هم درش عقص شده، یعنی شرط واقعی به قید اضافه هم داره، اباحه شرط و واقعی، یا این قید اضافه نداره، خب از کسی بگیم شک بکنیم بگیم اصل عدم قیده، اصل این است که این قید نباشه، همون شرطیت هم کنه واقعیان الاصل العدم. بنابراین نتیجه ما حرفهای صاحب جوهر میشه، اگه وقتی اصل عدم جاری کنیم در واقعیت قهران دیگه معنیش میشه که اگه جاهل بوده قاصر بوده وضوش درسته، هیچ کاری نداره. تا اینجا که رساندیم ما یه اللهم الا ان یغال اضافه کردیم، اللهم الا ان یغال کسی بیاد اینجوری برگرده بگه شما چرا اصل عدم واقعیت جاری کردید، این اصل اینجا جاری نمیشه، چرا؟ چون شرطیت به حکم اولی، به حکم طبیعی اولی واقعیته، هر شرطی را که جعل شرطن حکم اولیش اینه که واقعی باشه، پس واقعیت قید اضافه نیست، قیدی که با خود ظهور امر میاد، اگر گفتن فلان چیز با این شرط بیاد معنیش اینه که این شرط شرطه، حالا چه شما بدونی چه شما ندونی، پس قید واقعیت قید زائد نیست که بگیم الاصل و الادم، بلکه از اون طرف باید بگیم کسی علمیت قید زائد، اگر بیاد بگه آقا این شرط شرطون علمی جان، مثل در نجاست خبس اینجوری نیست، در نجاست خبسی میگید شرط علمی است، اگر لباس بدون نجسه نمیتونه نماز بخونی، نبنی شده در شرطیت عن الخبث در باب نباست اجاز دارد، اما در مثل آب وضو که میگیم قصد نباشه، اگر قناس شرطیت باشه به قید زائد، اینه که علمی بگیریم، شک میکنیم آیا این علمیت درش عقص شده یا نه، این شرطون واقعی علمی توش عقصی الاصل العدم اصلات العدم جاری میکنه، اصل اینه که قید علمیت درش عقص نشده. خب حالا شما چی بگی با این حرفتون؟ الاصل العدم و قید زائد علمی شرط نیست. خب اگه نشه میخوای بگی از این شرط واقعی یا دست درد نکنه آقا؟ چرا؟ بگی مثبت شد که با اصل عدم کون القید علمن به او قید نباشه توش، بگی علمی نیاد، میخوای بگی پس حاضر شرط و کان شرطن واقعی هم اثبات کنی اون عدلشو، این شرط واقعیه. اگه شرط واقعی باشه یه وضوش باطله دیگه، حال ولو جاهل و قاصر هم باشه، حالا جاهلان حصار الاصل و مصبتن که اصل مصبت که حجت نیست. این توهم جواب باید داده میشه که اگر ما اصل عدم العلمی گرم جاری کنیم که به وسیله او اثبات میشه شرطیت واقعی، مصبت نیست. چرا؟ برای که احکام گاهی برای موضوعاتی که بار میشه، گاهی احکام رو موضوعات مرکب میره، یعنی بعضی جاها حکم به وسیله امر مرکبی وجود میاد. امر مرکب چیه؟ این که بالوجدان و عضو آخرش بالاصل. بعضی جاها حکمی که رو موضوع میخواد بره، گاهی حکم با وسیله امر مرکب میرویه، یکیش بالوجدانه یکیش بالاصله، اونجا دیگه مثبت نمیشه. دلیل شرطیت که میاد میگه آقا الاباحت و شرطون، این اصل و شرطیه خود دلیل اقامه کرده نکرده، ما گفتیم ظهورش در این واقعیته. حالا شما خیال کن در اون ظهور قبول نکنی، خب نکنی، حالا اصل اینه که عدم کون القید العلمیت هستن نداره، نداره خودم اصل دلیل شرطیه کافیه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم امام، مرحوم امام هم توی تعدیب اصولشون داره در کتاب فقهیشون رو بیان کرده که اذا کان الامر مرکبا من الوجدان والاصل، اون اصل مصداق و دلیل رو درست میکنه، یعنی خود دلیل عمومیت خودشو داره. تا این وقت اصل جاری کردی عدم کون القید علما قید نباشه، خودش قهرمون دلیل از شرطیت میگیردشی. اگر یه جا اصلی بخواد موضوع حکم دلیل را درست کنه، اون که مثبت نمیشه که. اون در کجا هست که موضوع دلیل نباشه؟ من یه مثال بزنم، شاید عزیزان ممکنه تو ذهنشون نباشه، موقع تو سر دورایی ولیتون ندم، در جایی که مثل این جایی که باشه که دلیل یعنی علم اجمالی باشد، راست پوشکنده شده علم اجمالی باشد، یا باید شرط واقعی باشد یا شرط علمی باشد، بین این دو صورت بیشترین. اینجا اگر آمد و این قسمت علمی شاید دست انداخت، دیگه واقعی وزن دلیل اولی ثابت میشه. ولی اگر نه، ما سه چیز داشته باشیم، بین دو چیز نباشه، الا ثالث لهما نباشه، ثالث باشه، اونجا راست میگی. اگر یه اصل در یکی جاری کنیم بخواد در میان این سه تا یکی را اثبات کنه، با اصل میشه مثبت. چرا؟ برای که جزء دومش را به نفس دلیل دیگه اثبات نمیتونه بکنه، حتما باید با اصل بیا بگه آقا این که نبود پس اینه دیگه، از کجا مال که پس اینه، شاید دو سومی باشه، شاید چهارمی باشه. بنابراین اون جایی که یک مطلبی حکمی روی موضوعی برد مرکب من الجزئین احدهما بالوجدان که خود دلیل و الاخر بلا است، اونجا میگم اصل مثبت نمیشه، مثبت نیست و درست هم هست. اینجا از همین قبیله که اگر ما قید علمیت رو با اصل عدم از بین بردیم، نتیجه شرطیت الاباحه للماء بشه شرط واقعی، پس نتیجهش در جاهل قاصر یعنی که باید باطل باشه. خب حالا اگر برای باطل باشه، پس چرا آیون آمدن فرمودن که اشکال به همه که مربوع آقای صاحب جوان از ظاهر و از صحت، چرا فرمود از ظاهر؟ این از باب اینه، این در صورتی ما سراغ اصل میریم که از دلیل بیرون خارج به دست نیاریم که این شرط شرط عدم العلم در واقع اینجور که نگوشن شرطیت در این که باید مباح باشد و غصبی نباشد، این شرطیت عدم العلم لغصبه. یعنی عالم به غصب نباید باشه که میخواد وضو بگیره، عالم به غصب نباشه. منطقه عالم به غصب نبوده رو شما معنای اعم بگیرید. چطور اعم بگیم؟ عالم به غصب نباشد رو درش دو جور قرار بدید. کسی که عالم به غصب نمیتونه، عالم به غصب کیه؟ یکی واقعا علم باشد یا جهل به منزلت العلم. جهل منزله چه؟ جاهل مقصر. جاهل مقصر چون عالم عابد میدونن، میگن به منزله عالم عابده، اینم ملحقون بله. پس علم بالقسمیت مانع از وضوست. حالا علم بالقسمیت، علم به معنی الوجدانی خودش بدونن یا علمی که جهل غیر معذورم بگیرن، این دوتا رو لازم است که عاده کنه. چرا؟ برای که علم به قانعیت پیدا کرده، علم به قصد. اما اون سومی چطور؟ سومی اونجا که جاهل قاصره، یعنی جاهل همه که صاحب جاهل لوکان جعلهو معزونن. اگه عبارت آیا صاحب جاهلی دیده باشی میگه فظاهر و از صحه انکان جهلهو معزونن. اما اگر چنانچه جاهل قاصر بیچاره تو کوپایه بوده، اصلا نفهمیده بود، نمیدونسته اصلا جدا قصف حرامه، نمیدونست بیچاره، حالا با هم آب قصف موضوع گره، اینجا بیان بگیم آقا باطل، نه دیگه این که بیچاره نه بهش متوجه نمیشه. بنابراین ولی با همین کیفیت فقط یک مرجع، البته ها شاید بیشتر باشه، من بیشتر پیدا نکردم، حالا بازم شاید آیان دیگه اعمال معاصرین ندیدم بین و بین الله، یک آیت الله مرجع تقلید در قاصرش هم میگه باطله، فضلون علی مقصر. میگه اگر کسی جاهل قاصر باشد، جاهل قاصر معذور رو یعنی با آب قصبی وضو بگیرد، این وضو باطله. مرحوم آیت الله رحمت الله آیت الله عزیز اصحاب الهادی شیرازی، مرحوم اصحاب الهادی در عروه هاشی عروه ایشون پر الاحوت اونا لا یترک، اعاده کند نماز رو به نظر من حتی جاهل قاصر. بگو مرحوم آی صاحب جاهل میگه از ظاهر و از صحه، معلومشه که این حرف اختلافی دوشه، ایشون میگه به نظر من این است که صحیح باشه.
آیا این مسئله در
کجای مسئله در باب همین قضیه آب نجات اباحت المکان، همون در قسمت اوائل شرایط وضوعه. شرایط وضوع اگه شما ببینید اونجا نوشته شرط وضوعی که اباحت المکان اباحت الماء، اینا در همون جای بیان شده. اون وقت اذا کان قصبی هن اذا این همه رو بردن، اگه خالص همون اوائل در باب شرایط وضوعه. مرحوم عبدالهادی رحمت الله علیه تو این مسئله ایشون را بوده الاحوت اعادت الصلات حتی للقاصر فضلا عن المقصر، را مقصره که ما قبول داریم، ولی قاصر شما من گفتم احتیاطشون استحبابی باید بگیریم، انصافا نمیشه جزمن گوه. حالا من الان نکتشم میگم چون ممکنه شاید عزیزان بگن وشش چیه، حالا من توضیح میدم چون بذارید من دنباله را اضافه کنم بعد وش و اختلافش بگم. این در رابطه با قصبیت آب، این مسئله که الان عرض کردم راجع به اون که کان جاهلن به قصبیت الماء، جاهل به حکم بوده نمیدونسته، اینجا گفتیم اگر وضو گرفت وضو را عاده کنه، اگر نمازم خونده نمازم را عاده کنه، ولی اگر قاصر باشه وضوش درسته، نمازم خونده درسته، نماز بعدی را باز با همین وضو میتونه بخونه، اینم اضافه کنید، هم وضوش درسته هم نمازی خونده درسته، الان میخواد باز نماز بخونه، باز برای وضو بگیره، نه نه نه، همین وضو برای نماز بعدی هم اشکال نداره، در جاهل قاصر اشکال نداره، این اضافه فرمایید ولو یصلی بعد ذلک، و همین وضو ایرادی نداره. خب این در صورتی است که اگر من جهل، من جهل به قصبیت ما باشه. حالا بریم سراغ این مسئله بعدی، اونم باز همونجا مرحوم سید رحمت الله علیه داره، اگر کان جاهلا به نجاست الماء، یعنی توضع به ماء که نمیدونست نجسه، حالا بعد از اینکه وضوش گرفت فهمید که عجب این آب نجسه، این وضو چه صورت داره؟ باب نجس بزرگ گرفته، نمیدونست نجسه، این وضو باطل یا صحیح. اینم خودش خوب مسئله تو انصافا خوبه، مسئله مسئله خوبیه. اینجا آقایون میفرماید اگر با آب نجس وضو گرفته وضو باطله. به بچه میگم بله وضو باطله، ولو جاهل قاصره. میگه بله ولو جاهل قاصره. عجب، ولو جاهل قاصرم باشه وضو باطله. خب چطور شد؟ مگر این آقا نهش میخوره؟ قرار شد که جاهل قاصر که نهی نداره. چرا؟ باید که نمیشه بهش نه کرد. آدمی که دسترسی و آقا نداره، جاهل و قاصره، که نمیشه بهش بگه آقا وضو نگیر، حالا تا تو وزده نه و نجسه. خب حالا در علمش درست، در جهل مقصرش هم چشم، بگیم جاهل مقصر هم کل آمه، درسته کل آله، اما جاهل قاصر برای چی؟ چرا وضو باطل باشه؟ که اگر فهمی که وضوش با آب نجس بوده، علتش این نکته میخواستم بگم، وجه فرق بین جهل بالغسل و جهل به نجاست وجهش شاید، حالا علاوه از این که اجماع داریم، من اینو اول براتون بگم، اولش اجماع داریم، همطوری که صاحب درة الثانیه نقل اجماع میکنه در قصر، وقتی میگه اشکالی نداره در جاهل قاصر، میگه بخلاف نجاسه فانه باطل اجماعا. صاحب دره رحمت الله علیه مرحوم بحر العلوم، این باطل اجماعا، اجماع داریم که اینجا وضو باطله. خلو پس اجماع که داریم، بلکه و قاعدتا، به حسب قاعده هم همینطوره که باطل باشه. چطور وجه بطلان به چه مناسبت قاعدتا هست همینطور؟ وجهش اینه، فرق از بین قصر و بین نجاست. در قصر این عنوان عارضی بر فعل منه، ببینی جان، عارض بر فعل منه، میگه لا تقصب، لا تقصب، آقا دست دراز نکن بی اجازه صاحبش. حضرت میگه لا یجوز ان یتصرف مال الغیر الا باذنه. این سری طور خدا میگه دست دراز نکن بی آب. خب دست دراز نکن در چه صورت؟ به کسی میشه گفت که بدونه بهش بگی نکن؟ باید به کسی باشه بهش بگی آقا دست دراز نکن. کسی که جاهله که نمیشه بهش گفت دست دراز نکن. جاهل قاصر ها شما دست دراز نکن، چشید از من اصلا نمیدونم آقای که باید نهی کرده. پس اینجا نه چون متوجه به طرف میشه، به فعل طرف که آرزون علال ما، به من میگه لا تقصد که بخواد دستم با آب ببرم، یا آقای علوی دست تو راز نکن. خب باید به علوی بگه جاهل قاصر نباشه، باید جاهل قاصر هم نه ندارم که نهی که ندارم
بارا علا خطیجه
میدونم میخوام نه شما به شما که از فرزن دور از جواب جسارت به شما نباشه، فرض کن شما جاهل قاصر مثلا، هیچ دسترسی به شما ندارد، هیچ دسترسی نداشی بی آقای، خب خدا به تو چی بگه؟ به دیگه لا تقصد، به کی بگه لا تقصد؟ شمایی که اصلا هیچ جهل موجود نمیدونی که خدا همچین نهی داره، که معنا نداره، با آدم جاهل قاصر که نمیشه نهیش کرد. اخباری شما سوالی که در عمله، کار خبر نمیخواد بده که میگه عمل شماست. شمایی که الان بخواهی وضو بگیری با آب قصبی، باید بداری که این حرامه دیگه، نمیدونی حرامه، نمیدونی خدا بده گفته نه، یه چه حرمت نداره برای هیچی نه. اما در وضو که آب نجسه، اونجا نجاست به عمل من به این نمیخوره که آقای علوی، آقای علوی دست، نه، اونجا میخوره به آب. شرط آبی که میخواهید وضو بگیرد چی است؟ پاک. باریکالله، دیگاه کنید به عمل من کار ندارد، قشن دقت کنید چی میگم. شرط آبی که یتوضع به، شرطش طهارت. حالا جنابالی بدونید ندونید این شرط متعلق به ذات آبه، نه به من، نه به اینکه بگه آقای علی تو وضو به آب نجات که بگه آقا نهی است و نه وضو به آب نجات نداره که بنده باشم یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم امام میاد احکامی رو وضوات خودش مکلم به خود باشه و نباشه. آب نجاست مانه، طهارت شرط. خب آقای علوی میخواد باشه آقای علوی بفهمی نفهم شرطیت طهارت بر ما افتر روی نفس ما کاری به من نداره که وضوع که خواد گرفته بشه باید چه آبی باشد؟ آب پاک. وش فارغ بین جهل در غسل و جهل در نجاست که در جهل به قصر در قاصر، حالا حتی اقل خاطی و متقدم متیز در چی بگیر در قاصر فرمودن اشکال نداره، اما در نجاست گفتن مطلقا باطلون سوام کان عالمان به نجاست او مقصرن جاهلان قاصران. علتش اینه وچه فارغش به این دو جهتی که الان اشاره کردم محضرتون. بنابراین پس اگر اینجور شد، اگر من جاهل بودم که آب نجسه وضو گرفتم، این وضو به دست خور نیست. من تا یه موقع که نمیفهمم الالعباد هوچ نمیفهمید نفهمید مثل خود تکلیف به نمازم نمیدونست از اول هوچ گردنش میمون تا گردنی که مؤاخذه ندارد چون جاهل قاصره. یه موقع متنب به متوجه شد که این آب نجسه تو دوباره وضو بگیر نماز خواندی بر دوباره بخون، پس این وضو وضو نیست، باید حتما دوباره بری وضو بگیری. اگر این دو تا رو یاد گرفتید، جهل بالغسل، جهل بالنجاسه، در جهل بالغسل شرط علمی جون، در جهل بالنجاسه شرط واقعی جون، طهارت شرط واقعی جون، اونجا مطلقا اعاده نداره، اینجا مطلقا اعاده داره. اگر این دو تا آقای قشن یاد گرفتن، اجازه بدید ببرم تو مسئله سوم. مسئله سوم چیه؟ این همین دو صورت که در جهل گفته شد در نسیانم میاد. خواهی کلا در نسیان چی؟ اگر فراموش کردم که این آب قصبه، فراموش کردم که این آب نجسه، این چه؟ چجور میشه مسئلهش؟ اول میدونستم نجس ها، میدونستم قصبیه، بعد یادم رفت که این قصب به وضو گرفتم، بعد از وضو فهمیدم که این آب که قصبی بود که اینجا چه صورتی داره؟ آیا این وضو باطل رو یا صحیح رو؟ آیون برمودن نسیانم کل جهر دیگه، آدم ناسیه که بشه نمیشه گفت آقای ناسی، آقای ناسی نه بشه نمیشه خطاب کرد که گفتن که النسیان کل جهل، ناسی هم مثل جاهل. خب پس اگر جاهل قاصره، اگر ناسی که در قاصر است و واقعا مشکل است، اگر نه جاهل مقصر باشه، نسیان در نسیان به فرق نمی کنه، در نسیان که مثل جهل نیست که بخواد مقصر باشه، کلن ناسی قابل خطاب نیست تونش، پس قابل خطاب نشد پس حرمت نداره، حرمت که نداشت برای چی وضو باطل باشه؟ پس اگر نسیان کرد قاصریت قصر را نمیدونست وضو گرفت، چون حرمت براش نمیشه داشته باشیم پس وضوش صحیح بود. اینجا باید مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، ایشون حاشیه داره، حقیرم همین حاشیه رو جده دارم، یه حاشیه اینجا آقای بروجردی داره، مرحوم صحباناتی هم حاشیه داره، ایشی فرموده به شرط این که خلم یکن به نفسهی خاسبن. ها این نسیان مال کی باشه؟ یه موقع این هست که قصب و کسته کرده، من قاسب نیستم، یا آقای دیگه قصب کرده، آقای جا من یادم رفت که این آب قصبی، نگاه کنید من کاری نکردم، یا آقای دیگه قصب کرده به من گفته بود که آقای این آب قصبیه، یه لفت یادم رفت وضو گرفتم، این نداره نه خوبه. اما اگه خود من قاصب هستم چطور؟ من رفتم این آب از مردم قصب کردم، من قاصب حالا فراموش کردم، آیا بر منم نماز وضو درسته؟ در محل اشکال بیشه از باب ایجاب تحفظ ها، یعنی که انو بر من قاسب باید مذهب خود قاسبی کتک داری و این مطلب اینجا مرحوم آقای برجیدی فرموده الاحوت الاکان این طرف نفسهی قاسبن البطلا، اگر خودش قاسبه به نظر بطلا میاد. خب یه سوال اینجا بنده بخوام بکنم، نمیدونم حالا شایدم امروز جواب شد شما نخوام بذارم جواب رو ایشالا رو دوشنبه، چون فردا که روز شهادت هست روزه تشریف میارید ایشالا، این سوال رو از شما مطرح کنم که چی؟ در جهل این تفصیل نمیاد؟ در جهل اونجا در نسیان رو میگد اذاکن لم یکن به نفسهی قاسبن، یه خودش قاسب نباشد نسیانش اشکال نداره. خب حالا اگر جاهله این چطور؟ اگر جاهلم خودش باشه قاسب این چطور؟ اذا لم یکن به نفسهی قاسبن، در جهل این مطلب نمیاد. چرا؟ برای یک کسی خودش قاسبه که دیگه نمیشه جاهل باشه، که میشه نفسش قاسب باشه و ندونه که جاهل باشه قاسبه که نمیشه. این قید اذا لم یکن به نفسی قاسبن تو جهل نمیاد، تو نسیان میاد اشکالی نداره، اما در جهل، جهلی که خودش قاسب باشه که معنی نداره جهل داشته، جهل به موضوع نمیشه که. بنابراین این قسمت رو این قید نمیزنن، اما در اینجا این قید میزنن. خب بنابراین پس اذا لم یکن خودش قاسبن نسیان اشکال نداره. آیا در نجاست هم همینه؟ این ولا قصد اگر نجاست فراموش کرد که این آب نجسه، آیا اگر فراموش کرد این وضو درسته؟ ناخیر ناخیر، این وضو رو باید دوباره بگیره، مثل همه این جهلا. یعنی چه قاصر باشه چه نباشه، چه خودش قاصر باشه چه خودش فراموش کرد وضو که با آب نجس باید دوباره عاده کنی. چرا؟ لأن اباحت الماء با شرطیت و تاره دوتایی فرق داشت، اباحه واقعی نیست علمیه، ولی شرط طهارت واقعی ما رو ذات آبه باید نماز آبه کنه. فصلی الله علی محمد و آله.